بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در دلیل چهارم بود که عبارت بود از خبر ابن ابی یعفور، و ابتدا بحث در سند خبر بود و همونطور که ملاحظه کردید دو سند برای روایت ابن ابی یعفور وجود دارد، یکی در من لا یحزر و یکی هم در تهذیب، یکی از مرحوم صدوق و دیگری از مرحوم شیخ. ابتدا بحث سند صدوق بود. در سند صدوق اینطور آمده بود که ما کان فیه عن عبدالله ابن ابی یعفور فقد رویته عن احمد ابن محمد ابن یحیی العطار عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن ابی عبدالله البرقی عن ابی عن محمد ابن ابی عمیر عن حماد ابن عثمان عن عبدالله ابن ابی یعفور. در این سند مهمترین بحث در خصوص احمد ابن محمد ابن یحیی العطار بود. عرض شد که در احمد ابن محمد ابن یحیی العطار ما توثیق خاص نداریم و به این دلیل منتقل شدن به این که توثیق خاص مصرح نداریم، چون در کتب رجالی متقدم که مستند ما در توثیق و تضعیف هاست نسبت به ایشان توثیق و تضعیفی وارد نشده. رفتن به سراغ شواهدی که بتواند اثبات توثیق بکنه با شکل غیر مصرح، یعنی توثیق از راه اقامه شواهد و یا از طریق توثیقات عامه. چهار وجه را ظاهراً در جلسه قبل ذکر کردیم که ظاهراً یکی از اون وجوه تام نبود، بقیه هم ما قائل به نوعی تفصیل بودیم و تمامیت اونها را هم در مصداق به طور مستقل نمیپذیرفتیم، اما به عنوان شاهدی که احیانا با شواهد دیگر میتواند ما را به یک اطمینان برساند، در این حد اون توثیقات قبلی یا عمده اون توثیقات قبلی را پذیرفتیم. شاهد پنجم این است که البته در مورد اون شاهد تصحیح ایشان در خلاص در رجال علامه و خلاصه علامه، طبق نقل ها ما داریم میگیم که علامه ایشون رو تصحیح کرده. دیشب که یک مروری کردم در اون فصلی که مربوط به احمد هاست اونجا نبود، ظاهرا یه جای دیگه خلاصه باشه که ازشون نقل میشه. من حالا با مرور سریع و اجمالی دیشب خودم مستقیم ندیدم، ولی همه نقل کرده، حالا باید اون را اطمینان بیشتری هم پیدا کرد، ولی قاعدتاً چون همه نقل کردن درسته، من حالا پیدا نکردم. شاهد پنجم تصحیح متأخر دیگری است که از ناحیه مرحوم شهید در درایه‌شون هست و بعضی دیگه مثل سماهیجی و مرحوم شیخ بهایی اونها در کتب رجالیشون. خب این تصحیح ها بازی خود تصحیح های متأخرتری است که ما شاهدیم و توثیق کردن ایشون را، منتها در مورد تصحیح شهید و همینطور حالا به خصوص شیخ بهایی اونها چون متأخرتر است اعتماد کمتری وجود داره و احتمال این که تصحیح و توثیق اینها اجتهادی و حدسی باشد نه ان حسن خیلی قوی تره. به احتمال بسیار قوی تر تصحیح مثل شهید اونها تصحیح اجتهادی است یا با نگاهی به تصحیح مثلا مرحوم علامه است. حالا علامه، مرحوم علامه در اواخر قرن هفت و اوائل هشت بوده، شهید ظاهرا یه مقدار متأخرتره. در صورت توثیق مرحوم شهید و همینطور متأخرینی مثل سماهیجی و بهایی، اینها احتمال حدسی بودن و اجتهادی بودن در آن خیلی قوی تره و از این جهت کمتر می شود به اون اعتماد کرد. و اینم یک شاهد که حالا این شاهد دیگه خیلی نمی تواند قوی باشه در مورد توثیق علامه، باز یک کمی احتمالی بود که یه فضایی باقی مانده باشه به شکل سینه به سینه و حسی که در اون اصل منتقل شده باشه، بعدش دیگه یه مقدار ضعیفتره. اینم شاهد پنجمه. شاهد ششم و دلیل ششم این است که مرحوم نجاشی استادی به نام احمد ابن علی ابن نوح داره و در نامه ای که برای احمد ابن علی ابن نوح نوشته است، از او خواسته است که طرق خودت را به کتابهای حسین ابن سعید اهوازی برای من بنویس و منتقل کن. کتابهای حسین ابن سعید اهوازی که در دست مرحوم نجاشی بوده، از استادش خواسته که سندهای خود را به این کتاب برای من بنویس. این استاد مرحوم نجاشی که احمد ابن علی ابن نوح باشه، در جوابش مرحوم نجاشی اینجور نوشت که حدود مثلا 30 جزوه کتابچه‌ای داشته که در دست مرحوم نجاشی بوده و مرحوم نجاشی از او خواسته بوده که سندت را به این کتاب‌ها برای من بنویس. جوابی که این آقای احمد ابن علی ابن نوح اسرافی نوشته که شخصیت از مشایخ نجاشی است و شخصیت مورد وثوقه، در پاسخ به نجاشی اینطوره. این متن جوابی است که به نجاشی نوشته که این را نجاشی در کتابش آورده و در کتاب‌های خویون هم نقش شده این که و اما ما علیه اصحابنا و المعول علیه ما رواه انهما، انهما یعنی حسین و حسن اهوازی، چالا نجاشی از کتاب‌های سندش به کتاب‌های حسین ابن سعید اهوازی پرسیده بود، او مشترک میگه اونچه که ما از حسین و حسن اهوازی نقل می‌کنیم دو طریق داره، اون که رواه و اصحابنا و معول علیه است از برای کتب این دو برادر، دو طریقه. و حالا طریق اولش رو ذکر کرده، طریق دوم اینه که از احمد ابن محمد ابن یحیی العطار شروع میشه و میره جلو، میگه ما این سی تا کتاب حسین ابن سعید اهوازی و همینطور کتابهای برادر او که در دست شما هست و در دست روات و محدثین بوده، اینا دو تا طریق داره. راجب این دو طریق هم تعبیرش اینه که ما رواه و اصحابنا و المعول علیه، دو طریقی که به آن اعتماد میشه، مورد قبول و پذیرشه. یعنی در واقع به نحوی احمد ابن علی ابن نوح موثق استاد نجاشی داره میگه چی؟ میگه دو طریق من به این کتاب ها دارم که به تو منتقل میکنه. این دو طریق هم معتبر است، معول و علیه است. اون وقت در طریق دوم از احمد ابن محمد نقل میشه. طریقاش حالا در همین معجم آقای خویی نقل شده، در نجاشی هم هست، کاملش لازم نیست الان اینجا عرض بکنیم. اون چه که مهمه اینه که در سند دوم به کتابهای حسین و حسن اهوازی، احمد ابن علی ابن نوح عنوان احمد ابن محمد ابن یحیی العطار آورده و داره میگه این سندها هر دو معول و علیه هست. سند که کلش داره میگه معول و علیه هست، یعنی احمد ابن محمد هم که در اون سند قرار داره معول علیه و مورد وثوق و اعتماده. این هم عرض شود که شاهد ششمی است که برای توثیق احمد ابن محمد ابن یحیی العطار قمی وارد شده. مرحوم آقای خویی در این شاهد هم اشکال کردن به این که عرض شود که ایشون در اینجا دو طریق ذکر کرده، میگه طریق ما و اصحاب ما به کتابهای حسین ابن سعید اهوازی و برادر او اولا اینه و بعد هم سند دومی داره که در اون سند دوم احمد ابن محمد ابن یحیی العطاره. این معناش این نیست که الزاماً هر دو طریق به طور مستقل تامه، ممکنه که نظر احمد ابن علی ابن نوح این بوده است که سند اول رو دیده سند تام و کاملیه، سند دوم به عنوان مؤید آورده، یا اینکه این آقای خویی اینو میگن، یا اینکه احتمال اینکه دو تا سندها کنار هم موجب یک اطمینانی میشه. اما اگر جایی حالا احمد ابن محمد ابن یحیی العطار قمی تنها در یک سندی قرار بگیره که یک سنده، همه چیزم به تار موی او بسته است، هیچ سند مکملی نداره، بازم داره اون رو توثیق میکنه، معلوم نیست. پس ممکن است بگیم این تعبیری که والمعول علیه دو ما رواه و با دو طریق، این مقصود اینه که این مجموعه دو طریق همدیگه رو تکمیل میکنه و اولم طریقی گفته که در اون احمد ابن محمد ابن یحیی نیست، اون طریق دومه، این دومی مکمل اول ممکنه باشه. عرض شود که این تعبیر و اما ما علیه اصحابنا و المعول و علیه ما رواه و ما رواه و انهما، اولا این طریق ثانیا این طریق، و این اگر یک طریق را ذکر کرده بود که احمد ابن محمد در او بود، یعنی طریق دوم، خب باز ممکن بود بگیم که داره همه رجالش رو توثیق میکنه. اما دو طریق ذکر کرده و طریقی که در او احمد ابن محمد ابن یحیی العطار هم هست دومی است، ولذا احتمال این وجود داره که این دو طریق همدیگه رو تکمیل میکرده، جدا جدا اعتبار نداره، و به خصوص دومی ممکنه بگیم فقط به عنوان مؤید نقش شده. این اشکالی است که مرحوم آقای خویی در اینجا دارن. ما هم نمیخوایم خیلی قاطع بگیم این مناقشه مرحوم آقای خویی منتفی است، اما در این حال میخوایم بگیم که اون احتمال این که دو طریق مستقلن مورد قبول باشه، این ازهر و اقواس وقتی که میگه ما اون سند ما به کتاب‌های حسین ابن سعید اهوازی که اصحاب بر اون اتکا کردن این دوتاست، ظاهرش اینه که هر یک از اینها اعتبار داره و حالا اینجا دوتا رو با هم نقل کرده. البته نمیخوایم بگیم این دلیلم مثل دلیل‌های قبلی اگه تنها بود، نه، حالا این احتمال‌های خویی را منتفی نمیدانستیم و به تنها این دلیل هم اگر وجود داشت نمیشد اکتفا کرد، اما در مقام مقایسه این دو احتمال به نظر میاد اون احتمال اول اقواست. وقتی که ایشون میگه والمعول علیه نسبت به این کتاب‌ها این دو طریقه، دو احتمال در اینجا هست، یکی اینکه این دو طریق جدا جدا اعتبار داشته از نگاه احمد ابن علی ابن نوح، این یک احتماله. احتمال دوم اینه که نه، اینا با هم موجب اعتبار اون کتاب ها شده. احتمال اول ازهر نسبت به دومه، البته باز هم در اینجا مثل شواهد قبلی ما اگر این شاهد را به تنهایی داشتیم، نه استدلال به تنهایی نمیتوانست مورد اعتماد باشه، ولی چون اون احتمال اول یه خورده بالاتر درجه اون، اینم را میشود نگه داشت در کنار اون شواهد قبلی، هم دیگه را مجموعه شواهد ما را ممکنه به یک اطمینان برسانه.
مقبولیت کتاب و از این ملازمه بکنیم که حتما
تعلیم هم برای اونم یک احتماله. ممکنه کسی بگوید که اینا کتاب هایی بوده که شهرت داشته، این احتمال هم هست، این احتمال دیگری است که اینجا وجود داره که این کتاب ها شهرت داشته، حالا از باب تبرک تیمون داره دو تا طریقم را میگه، این احتمال هم وجود داره، احتمال هم خیلی نشغلی نیست. اما در این حال باز ظهور بیشترش اینه که میخواد همین امر مشهور رو میخواد یه پایه سند درست محکم براش درست بکنه. اینم احتمال هست، ممکنه کسی بگه که این کتاب ها اشتهار داشته، حالا از باب تبرک و تیمون داره میگه این سند هم هست، احتمال هم خیلی ضعیف نیست. ولی با این احتمال را هم میشود، این مناقشه هم را میشود جواب داد که اصل اولی اینه که همین مشهور را میخواد مستند بکنه و میخواد بگه سند درست اینجا وجود داره که موجب اعتماد شده و این شهرت مورد قبول قرار گرفته. ولی زا علارغم این که اون احتمال آی خویی و این احتمال اینجا وجود داره که حالا شد سه احتمال با این احتمال اخیر، در این حال اون احتمال اول که هر یک از طریقها طریق تام است باز قوی تره، اما نه در حد این که اگر این دلیل به تنهایی بود ما با این میگفتیم احمد ابن محمد ثقتون، نه به این حد نیست. ولی در این حال احتمال این که توثیق احمد از این فرمایش احمد ابن علی ابن نوح در بیاد خود قوی تره. اینم شد شاهد چندم. ششم، شاهد عرض شود که هفتم این است که نقش شده که مرحوم مفید کتاب پدر این محمد ابن احمد ابن محمد که محمد ابن یحیی العطاره از طریق فرزندش اون کتاب را نقل کرده. اینم یه شاهد دیگه است که میگه من کتاب‌های محمد ابن یحیی العطار را از طریق احمد نقل میکنم، کتاب‌های پدر را از طریق فرزندش که احمد ابن محمد ابن یحیی العطار القمی است نقل میکنم. و اینکه مرحوم مفید داره در اعتماد به کتاب‌های پدر به نقل فرزند احمد اعتماد میکنه، این نشانه از این است که احمد دارای اعتباره. اینم باز یک شاهدیه که اینم به تنهایی البته تمام نیست، برای اینکه نقل مرحوم مفید که داره میگه من کتابهایی رو از طریق فرزندش نقل میکنم، این معناش نیست که حتما فرزندش اعتبار داره. اینکه استاد مفید قرار بگیره یا از مشایخ مفید قرار بگیره، این الزاماً ملازم با وثاقت این احمد نیست. از مشایخ اجازه این کتاب ها بوده است برای مفید، ولی شیخ الاجازه بودن کسی برای مفید اینم دلیلی برای این که حتما موجب توثیق او میشه ما نداریم. محمد بن یحیی، بله پدر 6000 داره، بله تنها باشد توثیق را الزاما نمیرسونه، برای اینکه احتمالا اون شبهه وجود داره که کتاب ها دیگه خیلی مشهور بوده، حالا یه سندی هم به عنوان احمد نقل کرده، اون شبهه باقی میمونه. تنها طریق هم اگر باشه، این اولا تنها طریق هم ظاهرا نباشه، این بنابراین اون دو احتمال شبهه مناقشه‌ای که به وجه قبل بود اینجا وارده، گرچه معذالک یک کمی وزن اعتبار احمد رو بالا میاره، همین وزن رو میاره بالا، ولی به تنهایی اگر بود نمیتونستیم بهش اعتماد بکنیم. اینم هفتم. هشتم هم این است که این بحث هشتم دیگه بحث کلی است و یه قاعده کلی است که حالا دقتاً بفرمایید. و اون اینه که کسانی گفتن، از جمله شاید مثلا از آقای زنجانی هم الان شاید به این اعتقاد داشته باشن و معتقد باشن، سابقه هم داره، و اون اینه، این قاعده کلیه است، دقت بکنید تو بحث‌های رجالی. ما در من لا یحذر و تهذیب و استبصار، نه در کافی، در این ستا خیلی، یعنی مواردی که سند را نقل میکنه، ما دو نوع سند داریم. یه نوع اینه که در روایت مرحوم صدوق یا مرحوم شیخ میگه که این آقا از اون آقا از اون آقا از اون آقا میرسه تا به امام، یعنی در همون جایی که داره روایت را نقل میکنه سند را به طور کامل زنجیروار نقل میکنه. این یه نوعه، خب یعنی این بحثی نداریم. نوع دوم این است که نه، سند را کامل نقل نمیکنه، از یک فردی که بین او و صدوق یا شیخ چند واسطه بوده اون وسائط رو نقل میکنه، حذف میکنه، مستقیم از اون شخص پنجم ششم روایت میکنه، مثل همین جای خود ما. بعد در مشیخه تهذیب و من لا یحذر آمده گفته که اونایی که من از محمد بن ابی عمر نقل میکنم سندم اینه، اونایی که از حسین بن سعید اهوازی نقل میکنم سندم اینه، اونایی که از عرصبت که همین عبدالله ابن ابی یعفر نقل میکنم سندم اینه، که در متن روایت تصریح به زنجیره سند نمیکنه، بلکه از وسط اون زنجیره سندی یکی انتخاب شده میگه نقل میکنم از این آقا. بعد سوال میکنیم واسطه تو این آقا کیه؟ میگه من تو مشیخه، یعنی اون اسنادی که حذف شده در آخر اونا رو نقل میکنم برات. آخر میاد میگه هرچی من از عبدالله ابن ابی یعفر نقل کردم سندم اینه، هرچی از ابن ابی عمر نقل کردم سندم اینه، هرچی از حریز نقل کردم سندم اینه، و هاکذا که در من لا یحذر و تهذیب و استبصار مشیخه داره، ده ها نفر در مشیخه دارن که صدوق و شیخ سندشون رو به اونها نقل کرده، دیگه جدا جدا تو هر روایت نقل نمیکنن. خب این چیه قصهش؟ این چی شده که یه جاهایی کل سند رو نقل میکنه، یه جاهایی هم کل سند رو نقل نمیکنه، از وسطها یکی از اونها رو برمیگزیند و زنجیره سند را تا او حواله میده به آخر کتاب. چرا این کار رو کرده؟ خب دلیلش روشنه، دلیل اولیش روشنه، دلیلش اینه که 100 تا 200 تا 500 تا 1000 تا روایت بوده که چیه؟ این سند مشترک داشتن تا این آقا. خب دیگه نمیاد این جدا جدا اینا رو نقل بکنه، خب طول میکشه دیگه، اینا رو میذاره میگه من خلاصش میکنم آخر نقل میکنم. این تا اینجاش روشنه که سند مشترک را چون زیاد بوده، غالبا زیاد بوده و معطلی داشته، اینو گذاشته آخر نقل کرده. این ابتدا این به ذهن میاد. ولو اینکه این سند مشترک از اصول و کتابهای متعدد گرفته باشه، ولی چون مشترک بوده حذف میکنه آخر ذکر میکنه. این احتمال اولیه است که خب روان است و ابتدا همین به ذهن میاد. اما یک احتمال دیگری وجود داره که یه خورده فراتر از اینه، و اون احتمال این است که در این مواردی که سند حذف می شود و در مشیق ذکر میشه، صدوق و شیخ وقتی میگن از عبدالله ابن ابی یعفر مستقیم یا از ابن ابی عمر مستقیم نقل میکنن، اینا دارن از اون کتاب اون آقا نقل میکنن. این آیانی که ابتدای سند صدوق و شیخ قرار گرفتن، در حالی که چند تا واسطه داره که اونا رو حذف کرده و آخر ذکر کرده، این آیانی که در ابتدای این اسناد نیمه کاره قرار گرفتن، این آیان کتابها و اصولی داشتن که اون اصول مورد قبول بوده، اون وقت از این کتابش نقل میکنه، او یه سندی به این کتاب داره، سند به کتابش رو دیگه جدا جدا همه جا نمیکنه، یه جا آخر ذکر میکنه. پس اون جایی که حذف کرده ان و مستقیم داره از راوی چهارم پنجم نقل میکنه، در واقع اینجا نیست که این روایت جدا جدا او سینه به سینه داره، او از اون نقل میکنه، او از اون نقل میکنه، او از اون نقل میکنه. نه، این هزار تا روایت مثلا حسین بن سعید، 10 تا روایت عبدالله بن یعفور، 500 تا روایت ابن ابی عمر، اینا را دیگه سینه سینه نقل نمیکنه. اینا اون اصول بوده، همه اصول اربعمعه و امثال اونها. این کتاب دستش بوده، میگه من از حسین بن سعید نقل میکنم، از عبدالله بن ابی یعفور نقل میکنم. بعد سوال اینه که این سندت به این کتاب چیه؟ میگه اینا تا آخر من گفتم. این 100 تا 200 تا 500 تا روایت تو این کتاب، اون کتاب، اون کتاب بوده، اینا رو دیگه مستقیم از صاحب کتاب نقل میکنه. زنجیری قبلش رو دیگه سندی داشته که به کل کتاب بوده، اینو یه جا ذکر میکنه میره. پس این نیست که همینجوری 500 تا روایت داشته که سینه به سینه رواب داشته، بعد حسابشو کرده دیده اینا مشترکن، گفته مشترکا رو میذاریم کنار آخر ذکر میکنیم. نه، یه چیزی بیش از این بوده. بیش از اینش هم به این همون نقل از اون کتابهایی بوده که این رواب داشته. منتها سند این شیخ و صدوق به این کتاب ها یک سند مشترکیه که این اون وقت آخر نقل میکنه. این شکل بیشتر رواج داشته. خب این یک مطلب. بنابراین گفته میشه که تا اینجا اینو عرض کردیم که اسناد روایات صدوق و شیخ در کتب ثلاثه بر دو نوع سندهایی که تمام زنجیره آن نقل می شود و نوع اول، و نوع دوم سندهایی که زنجیره از آن و بخشی از زنجیره سند حذف شده و مستقیم از راوی چهارم پنجمی که خیلی نزدیک به امام نقل میشه و سندش به اون شخص رو دیگه در روایت نیاورده، مورد به مورد نیاورده، آخر ذکر کرده. این دو نوعه. در این نوع دوم چرا این کار شده؟ جوابش اینه که برای اینکه اون زنجیره مشترک دیگه تکرار نکرده، همه جا حذف کرده، یه جا گفته. سوال میشه که چرا اینطوره؟ ممکنه بگیم که خیلی از مواردش این به این دلیل بوده که کتبی از اون راویانی که در آغاز سند صدوق و ملاح یحضر قرار گرفتن وجود داشته و او داره از اون کتاب نقل میکنه، ولی زم مستقیم میگه که اون شخصی که چهارم پنجمه ازش نقل میکنه. اینجوری بوده، یعنی اینا صاحب کتاب بودن، اصل بودن. این شبیه اینه که شما الان کتاب بو علی سینا رو بخونید میگید که بو علی سینا اینجوری گفته، در حالی که بین شما و بو علی سینا که خیلی واسطه است. بعد یه جایی بگید که حالا من نسخه من و سند من به کتاب بو علی سینا اینه، یعنی کتاب بو علی سینا اینا نقل کردن. اینجوریه، یعنی اون در ملای ازار و استبصار و تهذیب که سندها حذف شده به دلیل این بوده که اونجا کتابی وجود داشته و این شیخ و صدوق داره از اون کتاب نقل میکنه. چون میدونین اصول اربعمعه و خیلی از این کتابهایی که امروز در دست ما نیست، حتی تا زمان مرحوم کلینی و صدوق و شیخ هم بوده، الان مثلا دو سه تا سه چهار تاش اگر باشه، بقیه دیگه همه حذف شده رفته، دیگه نیازی نبوده، همجور محو شده، که خب حیفم شده، کاش اینا بود، خیلی ارزش کار رو بالا می برد.
خب این جوامع روایتی که ابتدا هستن هایی هم این کار رو کردن، یه فقط صدوق میدونیم
صدوق و شیخ دیگه. معلومه کلینی خیلی اینو نداره، کلینی همه جا نقل میکنه سند رو.
سندشون
همین داریم میگیم دیگه. گفته شده که اون جایی که نوع دومه سند به کتابه، این یک. حالا استدلال داریم کاملش میکنیم که در این روایات نوع دوم سند که حذف شده به دلیل اینکه داره از کتاب نقل میکنه و سند مشترک در مشیخه داره سند به اون کتاب رو داره ذکر میکنه. این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که اون کتب و اصولی که دست شیخ و صدوق بوده اینا کتب مشتهر بودن در بین شیعه. این سندهایی که آخر نقل کرده از باب تبرک و تیمنه، ولا اونی که داره مستقیم از عبدالله ابن ابی یعفور یا حسین ابن سعید یا حریز یا ابن ابی عمر نقل میکنه، یعنی من از کتابش تو کتابخونش بوده، از اون کتاب گرفته نقل کرده نمیده. کتاب هم یه امر مشهوری بوده. این سندهایی هم که آخر در مشیخه آمده این از باب اینه که حالا کارو محکمتر بکنه، کار از محکمکاری ابن میکنه، سندم رو آخر ذکر میکنه. ولی اگه ذکرم نمیکرد اون کتب و اصولی که در دستشون بود دارای اشتهار و اعتبار بود. اینو که بگیم اون وقت نظریه جدیدی پیدا میشه و نظریه اینه که تمام مواردی که صدوق و شیخ از یک راوی با واسطه نقل میکنن در واقع دارن از کتابش نقل میکنن، این مقدمه اول. و اون کتب هم اشتهار داشته و نیازی به سند خاص نداشته، این هم مقدمه دوم. بنابراین این شاهد که اینجا بیاد، این شاهد دیگه اون وقت این روایت عبدالله ابن ابی یعفور رو که معتبر میکنه نمیاد احمد را معتبر بکنه، احمد ابن محمد ابن یحیی معتبر نمیشه، اون شواهد قبلی همه احمد ابن محمد ابن یحیی عطار را معتبر میکرد. اما این شاهد هفتم یا هشتم، شاهد هشتم ظاهرا، این شاهد هشتم نمیگه احمد موثق شد، میگه چی؟ میگه چی کارو به احمد داری؟ این از اون کتابش داره نقل میکنه، کتاب هم مشتهر بوده، بنابراین این روایت هم معتبره. عبدالله ابن ابی یعفور هم که به از شبد که خودش هم که معتبره، ولی اصلا قبلش لازم نیست شما اصلا ببینید کی و کجا. اینا از کتاب داره نقل میکنه، کتاب هم مشهور بوده و معتبره. مثل که حالا ما از کتاب کافی نقل میکنیم، من لایعذر داریم میخونیم و نقل میکنیم، سند ما الان به کافی و من لایعذر کیه؟ داریم اجازات روایات داریم دیگه که نه سند ما اینه که کتاب مشهوره. یعنی از زمان شیخ و کلینی و صدوق دیگه این کتاب ها اونقدر نسخه داشته که همه هم میدونستن مال صدوقه، مال کلینیه. بله اگر اختلاف نسخهی باشه حتما ما رو این توجه میکنیم، بله همه میدونن این کتاب مال صدوقه. الان در هیچ مجمع حوزوی کسی نمیگه که بله کی گفته که این کتاب مال کلینیه، کی گفته مال صدوقه، سند شما کیه؟ بله تبرک و تیمم اجازات روایات هست. آقا نجفی خدا رحمتشون کنه یکی از حلقه های وصل اینن که میگن کتاب کلینی کتاب کی، من اینا استادم گفته کی همین که منتهی میشه به این که مثلا شاگرد صدوق یا کلینی گفته است و سند پیدا کرده، ولی ما نیازی به این نداریم. میدونم وقتی که مشهور باشه الان کلینی شما دیگه شما میرید میدونم الان شما به کتاب کافی و من لایعذر الان اعتماد میکنید نمیکنید؟ خب سندت کیه؟ بابا سند اصلا کسی که اصلا نمیکنه دیگه، کتاب مشهور شده رفته، زمان چاپ شده الان کسی تردید میکنه که این کتاب مال کی باشه؟ میدونم ممکن که همه چیز ممکنه، ولی عقلایی که مشهوره میگن کتاب مال اوه دیگه، صد تا استنساخ شده همه هم مثل همه و اعتماد میکنن دیگه، این که اشتباهه. البته بعد از عصر چاپ دیگه خب اون وقت قضیه اصلا خیلی تغییر کرد، ولی قبلا همون جریان استنساخ و تعدد نسخه ها آدم رو مطمئن میکنه که نمال اونه. بله هر جا نسخه دوتا شد سه تا شد حتما دیگه همون اختلاف نسخه میشه که داستانش بارها گفته این. اون هفت شاهد احمد را توثیق میکرد، این شاهد روایت را توثیق میکنه نه احمد را. خیلی خوب، خب همین داریم میگیم، میگیم که گفتن نداره، داریم همین رو میگیم، باز روایت معتبر میشه. از جهت که این همش روایت رو داره معتبر میکنه، اون هفتا احمد رو معتبر میکنه، این مستقیم خود روایت رو معتبر میکنه و نتیجه در واقع میشه اعتبار روایت. این هشتا. نهمین مسئله، بله؟ بحثش رو بگیم عرض بکنیم. این بحث هم ببینید، حالا بعضی به این اعتماد کردن به هر دو مقدمه. اولا دو تا مقدمه داشتیم قاعده دیگه. مقدمه اول اینه که همه مواردی که حذف سند در من لا یذر تهذیب شده است، در واقع نقل از کتاب اون شخصی است که در آغاز سند قرار گرفته. این مقدمه اول. مقدمه دوم هم اینه که همه اون کتاب ها و اصولی که ازش نقل میکنن اشتهار داشته و بنابراین ما به اون سندهای مشیخه به عنوان یک امر تشریفاتی و تأکیدی و مؤکد مراجعه میکنیم و الا خیلی نیازی به اونا نیست. این قاعده است که اینجا ذکر شده که اگر این قاعده بیاد خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. اینجوری که حالا تو این چیزایی که شما برای من فرستادید یا دیگری، نمیدونم، آقای زنجانی هم همین رو میفرماد یا کسی دیگه برای من چی کرده تو همین ظاهرن، مثلا ایشون هم اینجور حالا احتمال قوی میدن یا میپذیرن، دیگران هم میگفتن این حرف را، در سابقه داره در رجال اینها. حالا ما هم ببینید این بحث را اطمینان کاملشو نه، من هنوز پیدا نکردم که این دو مقدمه را بپذیریم، بگیم همه اونجایی که سند حذف شده از کتاب بوده، یک، بعدم بگیم همه این موارد و کتاب هام اشتهار داشته. این تا حدی اعتبار باش مساعده. آی بروجردی هم ظاهرا اینو میگفتن، ظاهرا آی بروجردی هم به این اعتقاد داشتن و ترجیح میدن. ما هم اینو بعید نمیدونیم، ولی اینکه خیالمون راحت باشه نه. ولی زب پرونده این بحث باز از داره که شواهد باید پیدا کرد.
آقای معقول هم همین رو بیاخت
بله، در اون هست، در عیاشی هست، در تفسیر عیاشی هست و راجب اونها هم احتمال وجود داره. اما اینکه حالا هر دو مقدمش با اینکه اعتبار باش مساعده، حرف بی ربطی نیست، حرف رو اصول رجالی است، اما اینکه چه مقدار میشه واقعا آدم اطمینان پیدا بکنه که همه موارد از این قبیل بوده، از کتاب، و همه موارد هم کتابش اشتهار داشته، این یه مقدار سنگینی داره، ولی حرف خیلی بی ربطی نیست، شواهد بیشتری میخواد. خب این دیگه حالا بازم تمام نشد، این 8 شاهد شد تا نهمی فردان شد.